داشتیم، مریم همیشه مادر بود. من همیشه بهش میگفتم با این روحیه‌ای که تو داری واقعا مناسب پرستاری بودی، یعنی همیشه با چشماش میپایید که حالا تو راحتی ما هستیم، تو آرامش هستیم. به من سعی که حتی اگر توی جمعی دعوت بودیم که ایشون جدا از ما می اومدن، اگه یه ریزه احساس میکرد که گرفته هستی، می اومد سریع میپرسید که چیکار میتونم برات بکنم و اینا، و در این حال بسیار هم فهیم و با درک بود.
خواهر مهربون و همراز من، وجود تو یه حس بی نظیره، عشقی تو مهربونی و صداقت نمیتونه جای تو رو بگیره. خدا واسه دل شکسته من داده به هدیه قلب آسمونی، مثل یه حس پاک مادرانه همیشه تو خاطر من میمونی. محبت خدا رو حس میکنم با عشقی که تو قلب من میکاری، چشمای خیسم و گره میزنی به صبح روشن امیدواری، چشمای خیسم و گره میزنی به صبح روشن امیدواری.
ایستایی یعنی بودن تو، تویی که در امتداد باورهایت ایستادی تا جریان سلامت بر صحیفه زندگی همچنان جاری و ساری باشد. همراه بشیم با جناب آقای ایمان جعفری، همسر شهیده خدمت مریم رحیمی.
یه روز من گفت آرزو چیه اینا، گفتم که هنر دوست دارم. من الان نزدیک 4 سال به واسطه خود مریم تقریبا 4 سال دارم موسیقی کار میکنم. اصلا با این قضیه من مشکل نداشتم، اصلا تو این 7 سال شاید فکر نکنم جوونی مثل ما زندگی کردم. نمیگم لحاظ مالی مثلا بعضیتون خیلی خوب بوده، نه، خدا همیشه برکت میده زندگی ها، ولی واقعا ما راضی بودیم. میخواست از من اجازه بگیره به کربلا پیاده روی. من نه که نخوام نذارم برم، طاقت دوریش نداشتم، ولی خر گذاشتم رفت. یه هفته طول کشید، یه هفته برای من خیلی سخت گذاشت، واقعا سخت گذاشت. همش هم این خاطره خیلی همش تو ذهنمه، الان نمیدونم چی کار کنم.
حرفه پرستاری ترکیب عجیب است. از یک سو ترکیبی است از رحمت و عطوفت و مهربانی و مراقبت، و از سوی دیگر دانش و معرفت و تجربه و مهارت. با صدای دانش، نشاط و آرامش همراه هستین و ما در این برنامه همراه هستیم با خانواده شهید خدمت مریم رحیمی از مدافعان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز که در تاریخ 21 آبان ماه 1399 به شهادت رسیدند.
مریم چند روزی که مریض بود، خب 3-4 روز اول که تو خونه بود تقریبا جمعه شب بود دیگه حالشون بد شد و شوهرش بردشون بیمارستان زینبیه. اونجا بستری شدن. یکی 2 روز که گذشت، یکی از آشنا دختر خواهرم به من زنگ زد و گفت که خاله دیشب خواب دیدم که شهید پورهمت اومده و یه جعبه داده بوده به من که این جعبه رو ببر بده به مریم و بگو که تو خوب میشی. و خب من خیلی خوشحال شدم و تعبیر این خوابم برای من فرستاد دختر خواهرم، که تعبیرش این بود که اگر کسی خواب یه شهیدی ببینه که شناخته شده هست، و این یه کسی میشه که خدمت میکنه به خلق خدا و شناخته شده میشه. خب من خیلی خوشحال شدم، گفتم مریم چون پرستاره احتمالا انشالله میاد و خیلی خدمت میکنه و یه پرستار خیلی شاخصی میشه. و بعد این خواب رو تعریف کردم برای مریم، گفتم مامان خیالت راحت باشه، شهید پورهمت اومده این جعبه رو داده، حتما خوبه برات. که همون شب مریم عرس داد. مریم شب که عرس داد احیاش کردن و بچهش به دنیا اومد خدا رو شکر. بعد دوبار بعدش فرستاد و خب حالا یکی دو روز بمون بعدم که دیگه خدا رو شکر شهادت نصیبش شد.
در روزهایی که همه از کرونا می ترسیدند و از مبتلایان دوری می کردند، پرستاران و مدافعان سلامت با شجاعت مثال زدنی بر بالین بیماران حاضر می شدند تا مرهمی بر زخمهایشان باشند.
وقتی یه اتفاقی حادث میشه توی مجموعی، توی جامعی، معمولا اقشار جامعه به چند قسمت میشن. یه عده بی تفاوت میشن. یه بخش دومی هستن که محل حادثه رو ترک میکنن. میگن بریم تا نباشیم. این اتفاق ببینیم. یه عده چه زنان چه مردان با اندیشه بسیجی و تفکر ساختن در میدان میمونن. اینها با تحمل همه مشکلات به جهت حل مشکلات همه جامعه میمونن در میدان. حالا ما از زمان جنگ داشتیم این مسائل و همچنان هم هستن گروه های جهادی، هم الان در روستاهای دورافتاده استان خوزستان بچه های فارسن. این تفکر همواره الحمدلله رب العالمین همواره از اوایل انقلاب مخصوصا تلالو بیشتری پیدا کرد. الان که جنگی نیست و جنگ های دیگری، جبه های دیگری به سمت ما باز شده، در جبه های دیگه هم بسیجه الحمدلله رب العالمین نقششون بسیار پررنگه.
این خاک این آسمونه، آسمونی پر از ستاره، که هر کجا میدونی باشه میدرخشن با هم دوباره. ما تو راه ستاره هاییم، ستاره های بینشون، مرهم درد مردمیم، هم درد قلب پاکشون. زندگی می بخشیم به یاد لاله های شهیدمون، عطر لباس خاکی داره رو پوشای سفیدمون. زندگی می بخشیم به یاد لاله های شهیدمون، عطر لباس خاکی داره تو پوشای سفیدمون.
و امروز از پرستاری یاد میکنیم که در بارداری و در انتظار تولد نوزادش بود، اما در راه انجام وظیفه و در خط مقدم دفاع از سلامت هموطنان جنگید و سلامت خود و جنینش را به خطر انداخت.
مریم از بچگی تا زمانی که بزرگ شد و شهید شد، یعنی همیشه یه چیزی که مریم خیلی زیاد بود صبر داشت. خیلی مریم صبور بود، خیلی باگذشت بود، خیلی دلسوز بود و رویه خیلی لطیفی داشت. دختر بسیار با حج و حیا و پاکدامن. مریم کل بیماریش تقریبا یک هفته طول کشید، یعنی از روز یک شنبه که تست داد، سه شنبه جواب تستش اومد، هفته بعد سه شنبه شب مریم دیگه شهید شد. مریم تو هفته 26 به بارداریش بود که دیگه وقتی هم بچهش متولد شد اتفاقا سالم بود، ولی خب نارست بود. آخرین باری که به هوش بود دیدمش که فقط خیلی خسته و خیلی دیگه رنجور شده بود، چشماشو به سختی مریم باز میکرد. من متوجه بودم که مریم فقط به خاطر من داره چشماش باز میکنه، خیلی سختش بود، خیلی اذیت بود. آخرین لحظه که کلان من دیدمش یه روز قبل از شهادتش بود که دیگه اینطوره بود و مریم تو بیهوشی بود. اون موقع من رفتم، اتفاقا همکاراشون بودن و همکارا و خب پزشکایی که بودن میگفتن ببینید ما همه امکاناتی آوردیم و واقعا داریم به مریم رسیدگی میکنیم، دیگه هرچی که خدا بخواد. من یادم فقط کلام آخر خودم به مریم گفتم، مامان منتظرتم برگرد.
امروز روزی است برای پاسداشت و قدردانی از آنان که در این بحرانی که دنیا را لرزاند جانشان را در کف گذاشتند و با چشمهایی که از بالای ماسکای سفید معلوم بود به ما لبخند زدند، ایستادند و از جان گذشتند تا دل ما نلرزد. بدرود.
مهمترین راه برای اطمینان از عدم انتقال بیماری و قطع زنجیره و یا به عبارت بهتر کاهش انتقال بیماری استفاده از ماسک هست.
من هم ماسک میزنم.
جا هستم تو را میبینم، با تو هم دلتنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خندت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟ ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با قصی آما شنایی، کجایی تو کجایی، کجایی تو کجایی، تو کجایی، قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل با قصی آما شنایی، کجایی ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل و بسی آبا شنایی، کجایی تو کجایی، کجایی تو کجایی، تو کجایی، قرار ما نباشد بی وفایی، تو با دل و بسی آبا شنایی، کجایی تو کجایی.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می‌شنوید.
متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. ممنونم از این که همچنان رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه از روز جمعه رو به خوبی سپری کرده باشید و لحظاتی همراه با آرامش هم پیش رو داشته باشید. با اعلام ساعت 12:25 ازتون دعوت میکنم برنامه بعد با نام از اهدا تا احیا رو بشنوید.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
در کنار تخت یکی از افرادی هستیم که به تازگی حدود یک ماه پیش پیوند کبد رو انجام دادند. بهشون سلام میکنم. سلام
عرض میکنم، خسته نباشید.
متشکرم. میتونم خواهش کنم خودتون رو معرفی کنین؟
من داوود سایی 66 سالمه، حدود 5 سال ناراحتی کبدی داشتم و تشخیصم بود که حتما باید پیوند بشم و راهی نداشتم.
آقای سایی، یک ماه حدودا عمل پیوند کبد روی شما انجام شده، حال عمومیتون چطوره؟
عمومیم خیلی خوبه، مخصوصا نظر روحیه. خیلی روحیه تو این عملا مهمه.
بله.
در واقع ما هرچی روحیه بهتری داشته باشیم، هم دکتر روحیش بالا میره و هم خب عمل با موفقیت انجام میشه.
میدونین که چه کسی به شما کبد داده؟
اصل کار اینه که معلوم نباشه، تو همه دنیا هم همینطور.
حس و حالتون نسبت به اون فرد و اون خانواده محترمی که این اجازه رو دادن که کبد عزیزشون برداشته بشه به شما پیوند زده بشه چیه؟
در واقع من فکر میکنم این کبدیه که مال چندین نفر من دارم حملشون، مال اون خانواده، مال خانواده ما، مال دکتر، مال همه، هر چی از دستم برمیاد باید انجام بدم برای نگهداریش.
متشکریم از قدرشناسی شما. آقای سایی، اطلاع دارین راجع به داروهاتون که شما تا پایان عمر بعد این داروها رو مصرف کنی؟
بله، اینا رو در جلسات هماهنگی برامون قبلا توضیح دادن و خب هر عضو پیوندی همینطوره، چون به عنوان یه جسم خارجی تو بدن حساب میشه و بدن میخواد حالت تدافعی داره این رو بین ببره، بنابراین با این قرص ها حالت تدافعی رو کم میکنه، ضعیف میکنه، که خب به خاطر ضعیف بودن ممکنه طرف مثلا سرما بخوره، اونا هم باید کاملا دقت کنه.
و یه جمله زیبا از طرف شما که پیوند کبد شدید به خانواده هایی که الان مریضی روی تخت بیمارستان دارن ولی هنوز رضایت به برداشت اعضای عزیزشون ندادن.
بالاخره سخته خب کسی رو از دست بدی، ولی وقتی ببینی این در یه راه انسانی داره مصرف میشه و یک انسان دیگه به اونا زندگی میده، خب این خیلی ارزش داره، هم برای جامعه مخصوصا، هم برای خود اون خانواده.
آیا تا به حال بیماران نیازمند به پیوند عضو را دیده اید که فاصله میان بودن و نبودنشان تنها یک دم است؟ آیا تا به حال خانواده ای را دیده اید که عزیزانشان به علت فراهم نشدن عضو پیوندی فوت کرده است؟ آیا می دانید در نارسایی برخی از اعضا همچون قلب، ریه و کبد تنها درمان مؤثر پیوند عضو است؟ آیا می دانید که اهدای اعضای حیاتی بدن تنها و تنها از فرد دچار مرگ مغزی امکان پذیر است؟ آیا می دانید هر فرد مرگ مغزی با اهدای اعضا و بافتهای خیش می تواند بیش از 50 انسان را از مرگ یا رنج نجات دهد؟ و چه ودایی زیباتر از این؟
ای کرفت با خود دلی شکست باری، این چنین به توفان تن مرا سپاردی، ای که مهر باطل زدی به دفتر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من.
اهدای اوز، اهدای زندگی.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد. اهدای عضو، اهدای زندگی.
من خواهر مرحوم فرشید اسلانی هستم. برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن، 25 ساله، سال 1394 بود دیگه. اونم قسمتش میبوده تصادف کردن و دیگه خیلی سخت بود، یعنی واقعا خیلی سخت بود اون لحظه که بهمون بگن یه اتفاق برش افتاده و بخواییم تصمیم خیلی جدی رابطه در مورد این قضیه بگیریم، که بهمون گفتن اهدای عضو بشه. و آخه من قبلشم، یعنی حدود 1 سال قبلشم برادر بزرگم رو از دست دادم، نه تصادف کردن. بعد از این یعنی 1 سال بعد فرشیدمون، براشون یه اتفاق افتاد. یعنی شما در نظر بگید که در 1 سال مشاهده دو تا عزیزامون بودیم. بعد اینکه خب اون لحظه خیلی سختیه، من بخوام یه تصمیم خیلی جدی واسه این قضیه بگیره، نمیدونم. میگن وقتی این اتفاق که میفته خدا اون قدرت هم عرضه میکنه به خانواده.
چی شد تصمیم گرفتیم؟ پدر و مادر چی شد رضایت دادن؟
خب خیلی براشون اول سخت بود که با این قضیه کنار بیان، ولی خب با مامان یه صحبت داشتن در مورد این قضیه که بالاخره چیزی که از دست رفته نمیشه کارش کرد، ولی چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
میدونین کدوم اعضا از بدن برادرتون برداشته شده؟
52 عضو کلن از برادر من رفت، ولی خب عضو اصلیش بکنم حدود 7 تا 8 تا دیگه، چون تا استخوناشو ما اهدا کرده بودیم.
آیا میدونید اطلاع دارید که هر اعضایی که از بدن فرد متوفا دچار مرگ مغزی برداشته میشه به جاش پروتز گذاشته میشه؟ یعنی حتی استخوان‌ها اگر برداشته میشن پروتز گذاشته میشه که ظاهر متوفا تغییری نکنه. این رو میدونستی؟
نه متاسفانه من در مورد این جور چیزا زیاد معلومات نداشتم.
برادرتون کارت اهدای عضو داشتن؟
نه نداشتن، ولی مثل که صحبت کرده بودن که اگر یه اتفاقی برای من افتاد یه همچین حرکتی رو براش بزنیم.
در ایران سالانه 3000 مرگ مغزی قابل اهدا اتفاق میفته. هر فرد مرگ مغزی میتونه 53 نفر رو از معلولیت و 8 نفر رو با اهدای اعضای حیاتی خودش از مرگ حتمی نجات بده.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
بین آسمون و پرواز فاصله فقط یه باله، خیلیا میگن دروغه، خیلیا میگن محاله. بین خاک و دل دریا فاصله فقط یه موجه، قله ها بلندن اما گاهی خاکم خود آجه. شب و لحظه های تردید یه ستاره چشم راه، همیشه خورشید روشن آخر شب سیاه. میشه کینه ها رو خط زد با ترانه ها پیوان، میشه گریه ها رو پاک کرد با ترنم یه لبخند.
استاد ایرج فاضل در 31 اردیبهشت سال 68 موفق شد نخستین فتوا اهدا و پیوند عضو از فرد مرگ مغزی رو از امام خمینی دریافت کنه.
از اون روز تا همین امروز فعالیت‌های زیادی در زمینه فرهنگسازی و اطلاع رسانی درباره نوع مرگ مغزی انجام شده.
هنوز خیلی‌ها هستن که فرد مرگ مغزی رو زنده تلقی می‌کنن و راضی به اهدای عضو عزیزشون نمی‌شن.
این تلقی باعث شده آمار اهدای عضو با وجود اطلاع رسانی و فعالیت‌های گسترده همچنان پایین باشه.
بعد از هر 2 ساعت یه نفر که در انتظار پیوند بوده به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جونش رو از دست میده.
داشتن کارت اهدای عضو 90% احتمال رضایت خانواده فرد مرگ مغزی برای اهدای اعضای فرد رو بالا میبره.
اسپانیا بالاترین نرخ اهدای عضو در جهان داره.
تو سال 2017 2183 نفر از اهدا کننده های ارگان بودن و برای اولین بار بود که آمار پیوند اعضا به بالای 5000 تن رسید.
و همه این اعداد و ارقام خیره کننده به این دلیله که در فرهنگ اسپانیا مردم از بیماری که دچار مرگ مغزی شده انتظار برگشت به زندگی رو ندارن.
به امید روزی که همه ما سهمی در بهتر شدن جهانمون داشته باشیم و در پیوند دوباره هم نوعانمون به زندگی شریک باشیم.
دریافت کارت اهدای عضو بسیار ساده است، اما همین کار ساده میتونه زندگی چند نفر رو نجات بده. برای دریافت کارت اهدای عضو کافیه گوشی خودتون رو بردارین، کد ملی خودتون رو با یه پیام ساده به شماره 3432 ارسال کنید.
بعد بهبود ساجدی هستم، 66 ساله، عرض بزرگ شما حدود 1 سال خوردی تو رژیم که دکتر گفته که سیروز داری.